چون او تمرین کرده و استاد است. اما هر کس آمد بگه من دو علم دارم، پنج علم دارم، من بر او غالبم. اگه او بگه پنج علم دارم، من شش تاشه دارم. او میگه شش تا دارم، من هفت تاشه دارم. غلبنی کل ذی علم و غلبت کل ذی علوم. حالا علم علیکم السلام، علم مدرک به عقل است. این یک وقت دیگه هم گفتم خدا میداند اگر علم مدرک به بشر می بود غیر از معاند ابدا نوبت به ابوبکر بن دادن. علم علی کجا، علم او کجا؟ او اول نمانش نفهمید چیه. حاصل کسرت و قدرت علم به عقل درک می شود نه به قوه ظاهری، لذا عالم منقلب شد. خب فَإِنْ اراده ان ما يستغ عليه الاقل والاكثر يجوز ان يكون محسوسا وان يكون معقولا. اگر این مراد باشد با اشاره الله بدل اقل اکثر، فكذا العله والمعلول. علت و معلول هم همین جور است. ما يستغ عليه الاله گاهی معقوله گاهی محسوسه. مثالش خودش میزند، مثل نجار و این منبر. نجار علت است، منبر معلول، هر دو محسوسه. و گاهی هم علت و معلول امر معقول می شود. فکدا العلت و المعلول کن نجار و الکرسی، کرسی بگو منبر، فا انهما محسوسان، هر دو محسوسه. و این اراد ان العلیت و المعلولیت و المعلولیت معقولتان. اگر میگد معنای بصری معقول است، علت بودن سمجه یادت دیگر، الاسم انوزع لذات فاسمعین او چه ها فچه فحدثون. حدث امرش معنوی، معنای مستری معنوی زدن، دانستن، رفتن امر معنوی است. و این اراد ان العلیت و المعلولیت معقولتانه لکونهما نسبیتین، چون امر نسبی است که با یک دیگر سنجیده میشن. تا این معلول نداشته باشد علت بهش نمیگیم، تا عرض میشود علتی نباشد معلول بهش نمیگوییم. بله، لکونه هما نسبیین فالاقلیت والاکثریه ایضا کذلک، اونم همینجور است. پس فرقی بین دو مثال نیست. بله، جناب شارح علامه خواسته صرف میره خودش را که دانسته اینجا عملی کند مغالطه کرد. خب او وهمیون میگد عطفون علا قولهی عقلیون، که دیروز خونده این که جامع اما عقلیون به ان یکون بینهما اتحاد فتصور، که دیروز خونده این او وهمیون عطفون علا قولهی عقلیون. والمراد بالجامع الوهمی امر بسببه یکتز الوهم اجتماعهما فی المفکره. خوب معنا میکند و انسان اگر خوب بفهمد بیدار میشد، دیگه خواب نمیره هیچ وقت. میگد امر وهمی اون جامعه است که قوه واهمه میگد اینها یکی هست. به عقل اگر مراجعه کند میگد بابا اینها ابدا محال است یکی بشن، اینها یکی نیستن هیچ وقت. اما قوه واهمه این بلا را سر انسان میارد که دو چیز را میگد اینها یکی هستن. یک نفری واقع قصه واقعیه، یک دریست در ندف صحن مقدس، در توسی معروفه. یکی از علمای بزرگ داشت می اومد و یک نفر رسید، او تو با ما چه فرقی داری، پولا رو همه رو پیش تو میارن. اون طرف به خود مذاق شوخی داره، گفت هیچ والا فرقی نداری، گفت پسر پولا رو پیش تو میارن. گفت آخر اونا مره می دونن عالمم تو جاهلی. فبهت الذی کفر، این حرف هست تو خودت با من مساوی میدونی؟ من کجا تو کجا؟ من شخصی هستم عالم، تو هستی جاهل. حالا او قوه واهمه به او فشار آورده بود که من با آدم فرقی ندارم. او قوه واهمه با اینجور میکنه که چشم را کور میکنه، گوش را کر میکنه و قص علیه باقی حواس. اما واهمه نه، واهمه اینجوره. اما عقل نه، عقل فکر میکند ای کجا، ای 500 نفر مجتهد شاگردشن، ای بیشاره هنوز خود صرف میل بلد نیست. اما واهمه فشار آورده یخی او رو میگیره که پولا رو سر به تو میدن و چشمت کور که میدن. والمراد بالجامع الوهمی امر به سبب اون امر یقتضی الوهم و استماع هما فی المفکره، که میگه این هر دو با هم هستن. یعنی ان الوهم یحتال فی ذلک، یعنی قوه وهم حیله میکنه، گول میزنه ایرا، میگه اینا مثل همان با هم جمعن همیشه. یحتال فی ذلک بخلاف العقل، فانه اذا خلی و نفسه، نفسه رو فتش بذار که مفهول معیه، بخلاف العقل فانه اذا خلیه، بذات این که عقل را اگر رها کنن با خودش، یعنی شوائب و خیالات در عقل تصرف نکند، ولش کنن عقل فقط خودش را، عقل میگه بابا این حرفا چیه، اینا مثل هم نیستن، ابدا ممکن نیست اینا. بل بخلاف العقل فانه شانچنین است اذا خلیه و نفسه لم يحكم باجتماعه، ما میگه اینا ابدا به هم نسبتی ندارن، هیچ با هم ربطی ندارن، لکن قوه واهمه کار انسان را به جایی میرساند که علی را که خودش شکایت کرد انزلن الدهر ثم انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و علی، این قوه واهمه بود مگر معاندین که نفهمیدن لکن عناد داشتن. خب لم يحكم به اجتماعه ما و ذالک، چطور میشد که قوه واهمه تصرفی کند؟ به ان یکون بین تصوریهما شبه و تماثل، شباهت تماثلی است نه واقع تماثلی، لکن واهمه میگد نه شباهت نیست، عین یک دیگرن. زیدون کل اسد، اینو مکرر در علم بیان خوندیم، زیدون کل اسد میگد زید خود اسده یا شبیه اسده، واهمه میگد خود اسد است. و شعرا از این کارها خیلی دارن، به ان یکون بین تصوریهما شبه تماثلین کلون بیاض و سفره، دو رنگ عمامه این آقا تازه شسته سفید مثل برف، او آقا یا فرصت شستن نکرده یا کسی نداره برش بشورد اینها و یا پول صابون نداره، از چرک زرد رنگ شده. قوه واهمه میگد هر دو سفیدن، و عقل مراجعه میکنه میگه بابا این حرف چیه، اون سفیده تازه صابون زده، این از چرک زرد شده، اینا یک رنگ نیستن که، بین الوان تباین کلی است. لا شیء من اصفر به ابیض، لا شیء من ابیض به اصفر، لکن قوه واهمه میگه اینا چه فرقی دارن، چرا پولا رو به تو میدن به من نمیدن، این قوه واهمه اینا گرفته بیشالله. کلون بیاض و سفره فان الوهم یبردهما فی معرض المثلین، قوه واهمه آشکارا میکند برای شخص هر دو را در معرض مثلین، میگه هیچ فرقی بین این دوتا نیست و حال این که تباین کلی است. فان الوهم یبردهما فی معرض المثلین، یک مثلی است مال همسرای خود من میگم، هرچه واد آباد میگن یک سیدی با پسرش حرم حضرت امیر مشرف شد، عکس حضرت امیر او بالا زده بودن، این پسر یک نگاهی به عکس کرد و یک نگاهی به باباش کرد، گفت بابا علی هم به شکل تو بود، این بابا زد تو سرش، گفت خاک به سر تو پسر ناخلف، مرا از علی هم میخوای کمتر کنی، یعنی ما شکل از علی هم بهتره، و تو میگی که علی هم مثل تو بوده، نه خیر علی کجا، ما خیلی بلندتر از او هستم. حالا قوه واهمه بابا را به اینجا کشنده که تو علی را به ما تشویق میکنی، ما خیلی درجم بلندتر از علیه، حالا واهمه گاهی این کالا را میکنه. خب فان الوهم یبرزهما فی معرض المثلین، چرا وهم این کار میکنه؟ من جهت انه شأن چنین است، یسبق الى الوهم انهما نوع واحد، میگه اینا یک چیزن، فرقش اینه ای سید ای آمد، همین قدر، میگه من تو فرقی نداریم، تو سیدی ما آمد، اینم ملغا میکند، میگه پس چرا پولا رو به تو میدن، میگه فرقی که بین ما نیست. انه یسبق الى الوهم انهما نوع واحد زید فی احدهما آرزون، یک امر عارضی بر یک طرف عارض شده است، یا این طرف چرک آره شده یه خورده سفیدش کم کرده، یا اون طرف صابون زده شده چرکش کم کرده، ولی هر دو سفیدن. اما به عقل اگر مراجعه کنیم میگه بابا این حرفا چیه، اینا بینشون تباینه. زید فی احدهما عارضن، به خلاف العقل، به عقل اگر مراجعه کردیم، فانه یعرف انهما نوعان متباینان، عقل میبد اینها متباین هستن. اول سیوتی خونده این قسم الشیء عین الشیء، قسیم الشیء غیر الشیء، غیر الشیء متباین. الوان بعضی میگن اصولش هفت تا، یا در همین کتاب ظاهرا خوندیم یا حالا میخونیم یادم نیست، میگن اصول الوان هفت است. این هفت تا با هم متباینن، سفید و سیاه و بنفش و هفت رنگ هست. وقت اینها خودشون بین خود شدت و ضعف دارن، یکی زردیش خیلی، یکی زردیش کمتر، یکی فرض کنیم سیاهش خیلی، یکی سیاهش کمتر. حاصل به عقل اگر مراجعه شود میگد اینها ابدا مثل هم نیستن، متباینن. چطور میشد انسان و فرس مثل هم باشن؟ معقول است این حرف؟ این فصلش ناطق، او فصل ساحل، فصل ممیز بین شیئینن، نمیشد این یک دیگر شدن. نوعان متباینان داخلان تحت جنس واحد، که جنسشون واحد است، و هو اللون، مثل انسان و فرس نوعان متباینان داخلان تحت جنس واحد، که حیوان باشد داخلان مل تحت جنس هو اللون، و کذا الخضره و السواد، و همچنین سبزی و سیاهی. این در اصل هم اون چیز رو ببینید در کیفیات جسمانیه در شرح تجرید قشجی، اونو خوب آسان فهمیده میشه. اون میگه که بعضی ها گفتن که سبزی یک رتبه ضعیفه سیاهیه، میگه این عقلش نابسته، چطور میشه اینا متباینن ابدا یکی نیستن؟ و کدر خدرت و سواد، ولذالک متن میکنم، ولذالک حسن الجمع بین الثلاثه، از خارج از کنم. قوه واهمه آقا در شعرا خیلی قوی است، خیلی، تا کسی شاعر، تا کسی قوه واهمش قوی نباشد شاعر نمیشد، معقول شاعر شد. خیلی قویه قوه واهمه در شعرا. یه اشعار اون رو یکی رو خوندم، به باغ رفتم و گل چیدم و فغون کردم، شکایت شب هجران به بلبلون کردم، جواب داد مرا بلبل کهنسالی، هزار سال به یک شاخ آشیل کردن. مرد احمد بلبل، اونی که در علم الحیوان نوشته اند ظاهرن چار سال، یا خوب یادم نیست، همی حدودا بیشتر عمر نمی کنه. یه قوه واهمه در مغز این کار کرده، میگه اون بلبل به من گفت که تو شکایت نکن از هجران محبوبه، من برای هجران محبوبه هزار سال در یک شاخ صبر کردم تا گل در بیاد. این قوه واهمه در این حسر کرده. اون یکی دیگه میگه چرخ بر هم زنم از جز به مرادم کرده، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک. آقای شاعر این حرفا رو نگو، ما عقل داریم، باد در شکمت بگیرد گریه میکنی، تو میتونی چرخ به هم بزنی؟ حالا این شاعرم قوه واهمه درش اثر کرده. سه چیز را میگد که اینها سبب نورانیت دنیای است، با اینکه یکی از اینها شاید رنگ جهنمی داشته باشه. عبارت رو ببین، ولذالک، شرح میخونم، ولذالک ای ولان الوهم یبرزهما فی معرض المثلین، چون قوه واهمه دو شیء را که با هم متباینن جمع میکند در یک جا، یبرزهما فی معرض المثلین و یجتهد فی الجمع بینهما فی المفکره، هی کوشش میکند قوه واهمه تا کار به جایی میرسد که میگد عین یک دیگرن، هیچ فرقی ندارن. ولی و یجتهد فی الجمع بینهما فی المفکره، متن بچسبون، ولذالک حسن الجمع بین الثلاثه، از این جهت حسن پیدا کرده در نزد اهل ذوق بین سه چیز، التي انس چیزی که فی قول شاعر است، ثلاثتون تشرق دنیا به بهجتها، میگه سه چیز است که این دنیا نورانی شده است. حالا اون سه چیز چیه؟ ثلاثتون تشرق دنیا به بهجتها، شمس و زحا، همین یکی از مشرق بیرون میاد، این یکی. و ابو اسحاق خلیفه وقت و قمر، قمرم که همینی که در آسمان شبا میبینی، گفته این ستا با هم متحدن در نورانی کردن دنیا. خب شمس درست این نورانی میکنه، قمر هم درست، اما ابو اسحاق شاید رنگش رنگ ابلیس باشه، خلیفه وقته. این شاید راشه تو کوچه پیدا نمیتونه، این دنیا رو نورانی کرده. یعنی چه؟ در وصف سلاطین از این اشعار خیلی داره، داره خیلی یک اوصافی برای اینها میتراشن که خودش از خجالت سر پایین میاندازد که من که اینجور نیستم. چه میگه ای آخر؟ تو استقرار دنیا رو داری. یک بیتی خوندیم سابق، گفت من تعجب دارم که این زمین چرا نمیدرده. برای چه؟ برای که جنازه شاه اینجا دفن کرده. بابا این حرفا چیه؟ او رفت تو جهنم، اونجا رفت. حاصل از این دیوانگی در شعرها خیلیه. بابا ای واهم آدم دیوانه میکنه. خب سلاستون تشرق دنیا به بهجتها، سه چیز است که می درخشد دنیا، نورانی می شد دنیا به بهجت. بهجت ولی نور. اون ستا کدامه؟ یکی شمس الضحا، یکی ابو اسحاق خلیفه وقت است، و یکی هم قمر. فَإِنَّ الْوَهْمَ يُبْرِزُهَا فِي مَعْرَضِ الْأَمْثَالِ. قوه واهمه میگد اینا مثل هم هستن، هیچ با هم فرقی ندارن. اما قوه عاقله میگد این غلط بیجاره نکن، اینا چطور مثل هم ناخر؟ فَإِنَّ الْوَهْمَ يُبْرِزُهَا فِي مَعْرَضِ الْأَمْثَالِ وَيَتَوَهَّمْ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مِنْ نَوْءٍ وَاحِدٍ. خیال میکنند اینا از یک جنسن؟ نه بابا، ای کجا او کجا. ان هذه الثلاثه من نوع واحد و انما اختلفت بالعوارض. و ای واه نمیگد اینا آقا یکیه، لیکن جاهاشون فرق کرده. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. یعنی ماه من تو اتاق خوابیده، ماه گردون آسمون، ولی هر دو ماه هم مثل هم. کجا بابا یه حرفا چیه؟ و انما اختلفت بالعوارض و المشخصات، که خورشید از این طرف در میاد، ماه از اون طرف، ابو اسحاق خلیفه ملعون هم تو اتاقش خوابیده. بالعوارض و المشخصات بخلاف العقل. اگر مراجعه به عقل بکنیم بگد این شاعر دور جناب شما غلط بیجا میکند، یه حرفا چیه؟ بخلاف العقل فانه يعرف ان كل منها من نوع اخر. عقل میگه این حرفا رو نگو، این انسان است و حیوان ناطق، اونم ممکن است صورتش مثل ابلیس فلان باشه، او یکی خورشید از آتش، این یکی دی قمر است، این آتش نیست. اینا چه حرفای بیجا داری میزنی؟ ان كل منها من نوع اخر و انما اشترکت فی عارضین، با هم شریک شدن در عارض. عارضیه و هو اشراق و دنیا به بهجتها، یعنی این صفت رو هر سه دارن. حالا میاد رد میکنه، خودش رد میکنه. و هو اشراق و دنیا به بهجتها علا، متعلق به چیه؟ میگه اینا من گفتم، لیکن تحقیق این است که دروغ است. دنیا به سبب این آدمی که خلیفه وقته چه روشنایی؟ آخه چرا غلط میکنیم؟ این چراغ تو خودش خاموش شد، راهش پیدا نمیتونه. این دنیا روشن کرده، این حرف تو دنیا. الا ان ذالک فی ابی اسحاق مجازون، مجازن که مکرر گفتیم که بین مجاز و کذب سر سوزنی فرق نیست. فقط فرق بین مجاز و کذب وجود قرینه است، که اگر قرینه نباشد کذب محض است. ولعنت الله علی الکاذبین. الا ان ذالک فی ابی اسحاق مجازون، تموم شد دیگه. خب او یکون بین تصورهما تضادون، لب باز سر اصل مطلب، که جامع یا بوده باشد بین تصور دو شی تضاد. تضاد را هم در جایش اینا رو برید آقا نگاه کنید. من که میگم نه اینکه میخوام شما را بله راهتون رو گم کنم، میخوام برید با سواد چید میفهمید، نگو نمیفهمم. منتوش همشه نفهمیدی اون ماه سر مطلب دست میاد. ضدین امران وجودیان یتعاقبان فی محل واحد، دو چیزی که با هم زدن هر دو باید موجود باشن، تعاقب دارن، این برود اون میاد، این برود اون میاد جای یک دیگر با هم جمع نمیشن، ممکنه با هم ممکن نیست با هم جمع شوند. او یکون بین تصوره هما تضاد و هو تقابل بین امرین وجودیین، که هر دو وجودی باشند، یتعاقبان علی محل واحد، بینهما غایت الخلاف. یک شوخی دارن طلبه ها گاهی با هم میکنن، شما نمیدون شنیدی نشنیدی، با یکی شوخی میکنن، میگد یا من بسم الله یا تو شیطون، یا تو شیطونی من بسم الله، یعنی که با هم جمع نمیشیم، هر دو طرف طلب را شیطون کرد خودشا بسم الله. این جورن که اینا انتهای ضدیت بینشون هست. ضدیت اقسام دار آقا، بعضی ضدیت ها هست که از دیگر خوششون نمیاد، بعضی از ضدیت هاست که نه اگر او را ببیند پا میشه بیرون میرد، اصلا بدش میاد ازش. میگه در زدان باید غایت الخلاف باشد. این قید را زده چرا؟ بذات این که بعضی چیزها قابل اجتماع نیست، لیکن زده نیستن، اما بعضی چیزها به اندازه ای هستن که اصلا در مکان واحد اجتماعش محال است، ولی خودش اشاره می کنن. بله، گمش کردم. یتعاقبان علی محل واحد بینهما غایت الخلاف که سواد و البیاض فی المحسوسات. سواد و بیاض اینها ضدین هستن، هر دو وجودیه. سواد لون الموجود، بیاض هم لون الموجود و محسوس هم هست، هر دو را به چشم میبینیم، امامه آقا سیاه، امامه عاشق سفید. این در محسوسات و بینشان غایت خلافه. معقول نیست جسم واحد هم سیاه باشد هم سفید نمیشد. حالا شما بگو نصف امامه سیاه نصف سفید، نه محل واحد، همون نصفی که سفیده اون نصف سیاه باشد محال است، اما نصفش این طرف سفید این طرف سیاه او عیب نداره. که سواد و البیاض فی المحسوسات و ایمان و کفر، ایمان و کفر هم بینشون تضاد است. اینجا اشکالکی هست، شارع اشاره میکنه که مراد از ایمان که معلوم است، همونی که در حاشیه ملاعبدالله اگر خونده یا در جای دیگر، که ایمان اقرار به ما جاء به النبی، حالا یا اقرار به لسان یا اقرار به قلب بنابر قولی، یا فرض کنیم اقرار به ارکان که اون چرا که او گفتن نکن تو نکنی، این اقرار به نبوت است. اگر او را گفتن نکن و تو کردی، تو معلوم شد اقرار به نبوت نداری. حاصل پس ایمان وجودیه معلوم، اما کفر چطور وجودیه؟ آیا اینم تضاد است بینشون که هر دو وجودیست یا وجودی نیست؟ ول ایمان و ول کفر فی المعقولات. خب پس دو مثال زد، یکی در محسوسات سواد و بیاض، یکی در معقولات ایمان و کفر. چون ایمان و کفر به چشم دیده نمیشد، او روایت دارد در مکاسب ظاهرن که از مدینه غافله روانه شدند تا خراسان، مرو اون زمان که مرو اون طرفتن توی چورهی افتاده. حالا خب اونجا رفتن یک کسی امام جماعتشون بود تا خراسان، اون زمان هم که سفر پیاده و با اسب و شتر معلومه دو ماه طول میکشه، آقا بود و اینا مقتدی. اونجا که رسیدن دیدن این یهودیه، از امام سوال کردن که وظیفه ما چه شد، گفت نمازاتون صحیحه. حالا این ایمان و کفر به حواس خمسه دیده نمیشد، یک امری باطنی به عقل فهمیده میشد که این آقا مؤمنه یا مؤمن نیست. لذا اشتباه میکنیم در مؤمن و غیر مؤمن. خب ایشون میگد این هم هر دو وجودیه، ایمان وجود، کفر هم وجود. حالا جناب شارع میخواد اشکال کند که کفر وجودی نیست. ول ایمان ول کفر فی المعقولات والحق ان بینهما تقابل العدم والملکه. میگه حق این است که بین ایمان و کفر تقابل عدم و ملکه. جلو خوندیم عدم و ملکه را، که عدم ملکه یعنی شیئی که لیاقت دارد چشم را، اگر او چشم نداشت بهش میگن عدم بصر، اگر چشم داشت میگن ملکه. میگه بین ایمان و کفر عدم و ملکه، یعنی چه؟ یعنی ایمان ملکه است. کسی که لیاقت ایمان دارد اگر ایمان درش نیامد عدم میشه. اینا در جاهای دیگه انشاءالله میخوانی که طفل تا به حد بلوغ نرسد آیا میشد بهش بگیم مؤمن مسلم یا نمیشد؟ خودش بحثیست، در هر جای اینا بحث کردن. پس شخص بالغ عاقل اگر اقرار به ما جاء النبی کرد بگیم هذا مؤمنون. اما طفل اگر اقرار کرد، طفل 10 ساله کمتر بیشتر خود عقیده پیدا کرد به اسلام، اینو میشد بگیم مسلم، میشد بگیم مؤمن، برش حرف است. آقایان سنی از اینجا آمدن به دامن علی چسبیدن که علی در طفولیت ایمان آورد و ابوبکر در حال بلوغ ایمان آورد، پس ابوبکر افضل از علی است، چون ایمان طفل ایمان نیست. خب اونا از این حرفای بی حقی خیلی دارن. علی حاله پس این کفر مثل اما عدم البصر، کفر عدم الایمان، مما شأنه الایمان، پس این کفر عدم است. ضدین گفتیم امران وجودیان. والحق ان بینهما تقابل العدم والملکه لا تقابل التضاد، یعنی مثال قبول نداریم، مناقشه در مثال است. لا تقابل التضاد لأن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة. إيمان كتصديق كنين حضرت را در هر چیزی که یقین داریم آوردنش او را، یعنی یقین داریم پیغمبر خدا این آورده، اونی که یقین داریم اگر کسی قبول نکرد کافر میشد. یعنی چه؟ یعنی تصدیق نکرد. پس کفر عدم تصدیق النبی است، عدمی است. چرا شما میگه این وجودی است؟ هو تصدیق النبی فی جمیع ما علم مجیئه به بالضروره، اعنی قبول النفس لذلك والاذعان له که هاشیه خوندی، العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق، یعنی قبول کند نفس انسان اونی را که پیغمبر آورده و بنابر قولی عملم به او بکند، و الا تصدیق بلا عمل، بعضی میگن این ایمان نیست. لذا هاشه خوندی دیگر، اقلال باللسان و العمل بالارکان، اعنی قبول النفس لذالک و الاذعان له من غیر اباء ولا جحود، اونم نه این که زیر بار به زور برود. این آیه شریفه را بعضی ها معنا کرده اند، خیلی عجیب است. لا اکراه فی الدین، میگن دین اکراهی نیست. دین اکراهی است آقا، پدرش در میاریم اگر دور من برسد که برخلاف اسلام. به اکراه نمیگفتن، گردنش نمیزدن، لیکن در قلب نداشتن. عقیده صحیح اکراه نیست، اما در ظاهر اکراه هست. لا اکراه فی الدین یعنی اون عقیده باطنی را به زور نمیشد به خورد کسی داد. به ظاهر مسلمان، به باطن یهود. ولی ظاهر شمشیر دستشه، میگه اگر لا اله الا الله نگفتی میدنم تو را، اونم 10 مرتبه لا اله الا الله میگه، اما در باطن همون بود بود تا آخرم بود. ولی من غیر اباء ولا جهود، یعنی نه این که منکر بشود، بگوید منکر نشود، جهود همون انکاره. من غیر اباء ولا جهود الا ما اما در باطن همون بود بود تا آخرم بود. بله من غیر اباء ولا جهود، یعنی نه این که منکر بشود، بگوید منکر نشود، جهود همون انکاره. من غیر اباء ولا جهود الا ما فسره المحققون في الحاشيه، چنانچه همین معنا کرده اند برای ایمان منطقیین. مع الاقرار به باللسان، در لسانم بگوید اشهد ان لا اله الا الله. از مدرسه رضوان الله علیه نقل میکنند هر روز که میامد پای درس که درس بدهد، و معلوم مدرسه و زمان مدرسه لابد 2000-3000 طلبه پا منبرش بودن، همین تا روی منبر میشست میگوید آقایون شهادت بدهید که من مسلمانم. بعد شهادتی نمی کن با ولایت، و شما شاهد باشین در قیامت که من به اینها اقرار دارم. اینه میگن ملبسی. خیلی اشاره به معنای مهمی است. یعنی آقای من مسلمانم، شهادت بدهید در قیامتم پای حساب که رفتید بگید که این آدم اقرار به این سکار داشته است. خب مع الاقرار باللسان و الكفر عدم الايمان اما من شأنه ان يكون مؤمنا. كفر عدم ملكه، ايمان ملكه است، كفر عدم است که اینی که بر ما واجبه قبول نکند، بگن من ابدا قبول ندارم خدایی هست یا پیغمبر بر حقه یا اینکه معادی هست. بله اما من شأنه ان يكون مؤمنا. قبول نکردن هم عرفتن دو جور است، یکی اینکه قبول نمی کند، یکی اینکه میگد من اصلا این کار نخواهم کرد. او گفته که فلان کار حرامه، میگد من این کنم این کار را، این هم قبول نکردن است. اما من شأنه ان یکون مؤمنن. خب پس تا اینجا این مثال برای زدین نشد، عدم و ملکه شد. اللهم اللهم در اصطلاح علما جایی میگن که یک مقدار مطلب لایق تسبک باشد، یعنی یک توجیهی میکنیم لیکن توجیه درست نمیچسبه. اللهم الا ان یقال الکفر انکار و شیء من ذلک. ببین کفر انکار کردن است، انکار کردن اگر شد وجودی میشد. به این توجیه ممکنه مثال مصنف را درست کنیم که ایمان و کفر هم وجودی یا نزو زدین. اللهم ان یقال الکفر انکار و شیء من ذلک فیکونو ضد الایمان، و ضد ایمان می شده وجودی، لکونه وجودی مثله. و ما یتصف بعد از چه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یتصف بها ای بالمذکورات کل اسوده. و ما یتصف کافر بیار، اونجا گفت که کس سواد والبیاض و که ما یتصف بها. این اعتبر اونجایه. حالا فرمودن تضاد مثل سواد و بیاض، مثل ایمان و کفر، و هر چیزی که متصف به اینها باشه. سواد یعنی سیاهی، اسود این جسم رو میگن که متصف به سیاهیه، ابیض این جسم رو میگن که متصف به بیازه. مؤمن به این شخص میگن که متصف به ایمان است. کافر به این شخص میگوین که متصف به کفر است. پس سواد و بیاض خود اون دو رنگ، ایمان و کفر اسمش با خودشه. ایمان یعنی مؤمن بودن، کفر یعنی کافر بودن. ما یتصف به ما کسی است که سواد بر او عارض بشود. امامه آقا سواد برش عارض شده میگیم اسود، امامه آشیخ بیاض برش عارض شده میگیم ابیض، یا فلان شخص تصدیق رسول خدا صلی الله علیه وسلم کرده میگیم مؤمن، فلانی تصدیق نکرده میگیم کافر. پس بین اسود و ابیض هم تضاد است، بین مؤمن و کافر هم تضاد است. پس اینها یتصف بالایمان و الکفر، یتصف بالسواد و البیاض، و ما یتصف بهما بها، میگد بها را بدن به مذکورات، کل اسود و الابیض. بین اسود که متصف به سواد است و ابیض که متصف به بیاض است تضاد است، یعنی واهمه جمع میکند این دوتا را. و المؤمن و الکافر، بین مؤمن که متصف به ایمان است و بین کافر که متصف به کفر است مثل اسود و ابیض میماند، تضاد است بینشون. فَإِنَّهُ قَدْ يُعَدُّ مِثْلُ الْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ مُتَضَادَّيْنِ. بگد گاهی عرف اسود و ابیض را هم متضادین میگوید، ولی که اسود و ابیض متضاده نیستن، اون عارض که سواد و بیاضه متضاده نه، لکن عرف مسامحه میکنه، میگه بین اسود و ابیض ضدیت است، نه بین اسود و ابیض ضدیت نیست، بین عارض که سواد و بیاضه ضدیت است. و همچنین عرف میگوید بین مؤمن و کافر ضدیت است، نه بین مؤمن و کافر ضدیت نیست، عارض بر مؤمن که ایمان است و عارض بر کافر که کفر، بین اونها ضدیت است، لیکن عرف مسامحه میکند. فانه شأن چنین است، قد یعدو، یعدو یعنی شمرده میشود، گاهی شمرده میشود مثل اسود و ابیض متضادین به اعتبار اشتمالهما علی الوصفین، چون وصفین متضادین درشون هست، اینها را متضادین میگوییم، وصفین یعنی سواد و بیاض، به اعتبار اشتمال هما را بدارید به اسود و ابیض، به اعتبار اشتمال اسود و ابیض بر دو وصفی که اون دو وصف با هم متضادین هستند و هما السواد و البیاض. و این الله، اگر ما این توجیه را قبولش نکنیم و نگوییم صفت به حال متعلق موصوفه، متعلق موصوف چیه؟ خود سواد خود بیاض، این توجیه را نکنیم، و این لا فهما لا یتواردان علی المحل اصلا، خود مؤمن و کافر یا عمامه سیاه و سفید اینا عقب یک دیگر نمیان، ممکنه عمامه سیاه در قوم نباشه، بیاضم نباشه، توارد ندارن یا تعاقب ندارن، ممکنه در قوم نه مؤمن باشه نه کافر، اما سواد و بیاض اینجور نیست، سواد برود قهرن بیاض میاد. حالا تو اشکال نکن که بیاض نیاد، فرض کنیم اصفرار بیاد، این خلف فرضه، ما میخوایم جسمی که از این دوتا خالی نیست، مثل موی سر، تا مادامی که سواد هست بیاض نیست، همین که سواد رفت بیاض میاد، سر و ریش و همه موها سفید میشن، اینجا رو فرض کن که اینا توارد دارن، اما مؤمن و کافر ابدا توارد ندارن، ممکنه نه مؤمنی در مجلس باشن نه کافر، ممکن است فرض کنیم نه عمامه سیاهی در مجلس باشد نه سفید. پس به اعتبار وصفین که سواد و بیاض است و ایمان و کفر، توارد هست، سواد باشد در موی سر بیاض نیست، بیاض آمد سواد رفت. خب اون شعر دارد که ای به غفلت گذرون موی سیاه کرده سفید، با خبر باش که این قاصد مرگ است رسید. حواست جمع کن که بله، در حالا شیخ بهایی نوشتن با طلبه ها رفت سر قبرستان اصفهان، اسمش چیه اون قبرستان؟ تخت فولاد. در حالا نوشته مرحوم شیخ عباس، نوشته اونجا نشستن فاتحه بخونن، یک دفعه شیخ خود شنیدین گفتن نه، هیچ نگفت، پاشد رفت منزه. بعد ازش تحقیق کردن چطور، خوب یادم نیست، گفتن چه بود که شما شنیدیم ما نشنیدیم، بود از قبرستان صدایی آمد که شیخ تحییه خودت بگیر و من امروز فردا میمیرم و مرد، حالا ایریش سفید با خبر باش که این قاصد مرگ است رسید. خب بله، و این لا فهما لا یتواردان علی المحل اصلا، هما را بزن به اسود و ابیض، به ایمان و کفرم بزنی درست میشد، لا یتواردان علی المحل اصلا، فکیف یتضادان، چگونه میشد اینا ضد یک دیگر باشند؟ و ذلک لان الاسود مثلا هو المحل مع السواد. اینجا یک مطلبه که عرض میکنم و اینو خونده اید در فصاحت متکلم، که الفصاحت فی المتکلم ملکتون، اونجا حاشیه‌ای داره این مطلب که الان اینجا عرض میکنم، یادداشت کن بگو اونجا نوشته شده، میگه فرق بین عرض و جوهر این است که عرض بدون محل وجودش در خارج از محالاته نمیشه، مثلا بیاض بدون محل، محل جسم. بیازی را ما در خارج ببینیم که عارض بر جسمی نشده باشد از محالات است، نمیشد اصلا. جوهر آن است که محتاج به محل نیست، خودش وجود میگیرد ولو محلی نباشد. این خلاصه فرق است بین جوهر و عرض که در اون حاشیه اونجا خونده شده است که ممکن یا جوهر است یا عرض. بعد فرق بین جوهر و عرض را اونجا میگد، یا داشت کن بگو این مسئله اونجا گفته شده. عبارت ببین، و ذالک یعنی این اسود و ابیض توارد ندارن. چرا؟ و ذالک لان الاسود مثلا هو المحل. ما گفتیم زدان یتواردان علی محل واحد، اینا میگن زدان اسود و ابیض اصلا محل نمیخوان. اسود یعنی این امامه، ابیض یعنی این امامه. این جسم محتاج به محل نیست، خودش خود به خود وجود میگیرد، محلی محتاج نیست. پس اسود و ابیض زدین نیستن، چون قید زدین این است که توارد داشته باشن بر محل، یعنی محتاج به محل باشن. جسم جوهره، جوهر احتیاج به محل ندارد، پس سالبه به انتفاع موضوع قید محلیت در امامه ها نیست. اسود و ابیض در مسئله زدین قید محلیت است که سواد و بیاض باشد، که سواد بدون محل، بیاض بدون محل قابل وجود نیست. اینو یادداشت کن، اونجا برگرد نگاه کن. و ذلک لان الاسود مثلا هو المحل مع السواد. محل یعنی اون جسم، سوادم برش آره شده، زدن توی خم رنگ رزی، رنگ سیاه برداشته. او شبه تضاد، یا بین شیئین متماثلین شبه تضاد باشد. که سماء و الارض، حالا سماء و ارض شبه تضاد است، تضاد نیست، چون در تضاد گفتیم یتواردان علی محل واحد. که سماء و الارض فی المحسوسات، که به چشم آسمان را میبینیم زمین را هم میبینیم. فا این بینهما شبه تضاد، بین آسمان و زمین شبه تضاد است، نه خود تضاد. به اعتبار انهما وجودیتان، به اعتبار این که هر دو وجودیه، لذا میگیم تضاد. شبه میگویم چرا؟ چون میگد حالا چرا شبه میگویم. به اعتبار انهما وجودیتان، احداهما فی غایت الارتفاع و بالاها، ول اخرى فی غایت الانحطاط، همینی که ما و شما در زندگی میکنیم. لکنهما لا یتواردان علی محل، باز همون الکلام الکلام، لکن آسمان و زمین توارد بر محل ندارن، چون جوهرن و جوهر محتاج به محل نیست اصلا. لکنهما لا یتواردان علی محل لکونهما من الاجسام، و جسم جوهر است و محتاج به محل نیست. دون الاعراض، اینا اعراض از اعراض نیستن که اعراض بدون محل نمی شود. دون الاعراض فلا یکونان متضادین، پس سما و ارض نمیشد دیگه متضادین، چون یک قید متضادین که محتاج به محل باشد در اینها نیست، اینا خودشون جوهرن، احتیاج به محل ندارن. و کل اول و ثانی بگو، که اول و ثانی هم شبه تضاد دست بینشون. و کل اول و ثانی فی ما یعم المحسوسات و المعقولات. خب سما ارض شبه تضاد بود و محسوس، اول و ثانی اینم شبه تضاد است، لیکن اول و ثانی ممکن از محسوسات باشد، ممکن از معقولات باشد. مثلا آقا ساعت 5 وارد مسجد شد، آقای دیگر ساعت 6، میگم اون اول این ثانی، محسوس هر دو رو میبینیم. گایم نه، معقولات است. میگد اول، ولی نه هر که سر نتراشد قلندری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که تند نشست و بله نه نه هر که تند نشست و اون یکی تکش یادم رفت، کلاهداری و آیین کشوری داند. تا تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به قضا تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. به مجرد این که بنشینی روی تخت سلطنت این کار خراب است. وسائل سلطنت را مهیا بکن بعد بنشین. حالا مسئله عرض می شود اول و ثانی، ممکن است اولیت محسوس باشد. به هر دو را ببینیم، آقا ساعت 5 اومد، آقای دیگه ساعت 6، ممکن است معقولات باشد. اول وسائل مهیا کنید، اون تهیه کردن وسائل امر معقولی است. شمشیر و امثالش اینا نیست، وسائل اون اثر شمشیر است، اثر ارمی شود نیزه هست. اون قصه عمر و امر مهدی کلب معروف است که طلبید امر مهدی کلب را گفت شنیدم سمسامه شطور را با دو تکه آهن می برد گفت بر گفت به مبده شمشیر سمسامه را گرفت از امر مهدی کلب، شطوری هم خوابندن دو تکه آهن، هم آقای عمر آستین را بالا زد دو انگشت نبرید. رو کرد به عمر گفت، عمر گفت ای پس مردم دروغ میگن شمشیر سمسامه تو شطور را با دو تکه آهن میبره. گفت بازوی امر مهدی کرب میخواد نه بازوی عمر، بازو کار میکند. خلاصه پس اول و ثانی ممکنه از معقولات باشد. حالا میگد مثالش بله. ما یا ام المحسوسات و المعقولات، این اول و ثانی ممکنه محسوس باشه ممکنه معقول. فإن الأول، حواس جمع کن آقا، فإن الأول هو الذي يكون سابقا على الغير. اول کسی را میگن که سابق بر کس دیگر باشد. ولا يكون مسبوقا بالغير، مسبوق به غیر نباشد یعنی کس دیگر قبلش نباشد. بعضی خطبا گاهی میخونن من پیش خودم میگم شاید معنا را نمیفهمی و شنیدی اینجور میخونی. الاول بلا اول، همین است الاول بلا اول. پس اول آن است که سابق بر غیر باشد و غیر بر او سابق نباشد. اینه میگن اول که دو طرفی میخواد ها، دو قید دارد. ما بعدش کسی باشد این میشه اول نسبت به ما بعد، قبلش هم کسی نباشد، دو طرفی میخواد. فإن الأول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، دو طرفی قید دارد. و ثانی هو الذي يكون مسبوقا بالواحد فقط، ثانی به اونی میگن که یکی ازش جلوتر باشد، بیشتر جلو نباشه، یکی ازش مقدم باشه. این قید نگاه دار. و ثانی هو الذي يكون مسبوقا بواحدين، بالواحد داره یا بواحدين؟ بواحدين ظاهرا، بواحدين فقط. فأشبها المتضادين، پس اول و ثانی که معناش را فهمیدین ضدین شدن، چون در اول دو قید داره و هر دو قید عدمی است، در ثانی یک قید دارد وجودی، معلوم است بین وجود و عدم ضدیت است. پس اول دارای دو قیده، مقدم بر غیر باشد و اون طرف برش کسی مقدم نباشد، یکی وجودی یکی عدمی. گفتم هر دو وجودی، اشتباه کردم. وقت در ثانی یک قید دارد که چیه؟ بر او کسی مقدم باشد به واحدین، یکی بیشتر مقدم نباشه. اگر دوتا مقدم شد این ثالث میشه، سه تا مقدم شد این چندم میشه و ها کدام. خب حالا خودش بهتر میگد بله. فأشبها المتضادین، پس اول و ثانی شباهت رسوندن به متضادین. به چه اعتبار؟ به اعتبار اجتمالهما على وصفین لا يمكن اجتماعهما، چون اول و ثانی هر کدام یک وصفی دارد که اون دیگری با وصف اون قابل اجتماع نیست. خب اول گفتیم کدام مسبوق سابق باشد بر غیر و قبلش کسی نباشد، ثانی کدام که قبلش کسی باشد. نفی اثبات با هم ضدینان جمع نمیشن. فأشبه المتضادين باعتبار اشتمال اول و ثانی على وصفين که لا يمكن اجتماع وصفين، لكنهما ليسا بمتضادين، لكن وجودی نیستن، متضادین نیستن، لكن هما لیسا به متضادین، لذا میگیم شبیه متضادین است. لیسا به متضادین لکون هما عبارتون عبارتن عن المحلین الموصوفین بالاولیت و ثانیه. یک کلمه از خارج دست کنم، آقایی که ساعت 5 وارد شد، این خود این آقا را بهش میگیم اول، اون که ساعت 6 آمد اونو میگیم ثانی. پس اون معروض متصف به اولیت است، نه خود عارض که اول بودن. اول بودن یک امر مفهوم عقلائی است، مثلا به عقل درک میشد. لکون هما عبارتن، ضمیر هما را بدن به اول، یعنی عاشقی که 5 وارد شد. همای ضمیر بله دویمی مراد اون عاشقی است که 6 وارد شد. لکون هما عبارتن عن المحلین، که در مثال ما یعنی اون عاشق و این عاشق. الموصوفین بالاولیت و ثانویه، که اولیت و ثانویت بر این دو شیخ آره شد. اون چون 5 اومد شد اول، این چون 6 اومد شد ثانی. اما این که خود این ذاتین مراد است، که این عاشق اون جسمش، اون عاشق هم اون جسمش. عبارتن عن المحلین الموصوفین بالاولیت و ثانویه، تمام شد. فان قلت کما جعل نحب الاسود والابيض من قبیل المتضادین به اعتبار اشتماله. ما از حال دست کنم، این قلت آمدن میگه که فرق بین اسود و ابيض یا مؤمن و کافر و فرق بین اول و ثانی رو ما نفهمیدیم. اونجا گفتی که گاهی خود عمامه ابيض را و خود عمامه اسود را میگن متضادین، و اونجا هم همین جور است. عمامه پنبه است، پنبه، اون عمامه هم پنبه است. اینا رو ضدین میگوی؟ چرا؟ میگه چون عارض بر اینها ضدینن، که سواد و بیاض باشد. اول و ثانی هم که همینه دیگه، اول و ثانی عاشقی که ساعت 5 اومد، عاشقی که ساعت 6 اومد، مثل اسود و ابیض. اولیت بر اینها عارض شد، ثانویت عارض شد مثل سواد و بیاض. چرا اینو نگفتی قد جغال تضادن؟ گفتی اینها شبه تضادن. دوباره تکرار کنم ولی انشاءالله مطلب معلوم شد. میگیم اسود و ابیض را اسمش را گذاشتی که گاهی میگن متضادینن به اعتبار سواد و بیاضی که برش عارض شده. و اول ثانی را همجور بگو، عاشق ساعت 5، عاشق ساعت 6، و این دو عاشق متضادینن. اینجا چرا میگی شبه متضادین؟ اونجا میگویی که خود متضادین، قد یقال که خودشون متضادینن. فرق این دوتا رو میگه ما نفهمیدیم، میخواد فرق رو بیان کند. فان قلت کما جعل نحو الاسود والابيض من قبیل المتضادین، که گفتی گاهی ابیض و اسود را متضادین بهش میگوین، به اعتبار اشتمال ما علی الوصفین المتضادین که سواد و بیاض باشد. فلیجعل نحو السماء والارض والاول والثانی ایضا من هذا القبیل، این هر هم از همون مثل اسود و ابیض. بگو چون در سما و ارض ارتفاع و انحطاط عارض شده، پس اینها متضادینن. در اول ثانی عاشقی که ساعت 5 اومد او ساعت 6 اومد، بگو چون اولیت و ثانویت بر این هر دو عارض شده، پس اینها متضادینن. چرا اینها رو میگی شبیه متضادین؟ فلیجعل نحو السماء والارض والاول والثانی ایضا من نحو من هذا القبیل، به هذا الاعتبار. هذا الاعتبار این چون ضدین بر اینها عارض شده. در سماء ارض ضدین که بوده ارتفاع انحطاط، در اون یکی دیگه اول ثانی ضدین که بوده اولیت و ثانویت، به هذا الاعتبار. و این الله، اگر راضی نمیشی که نمیگوی این اول و ثانی سما از ضدینن، پس فرقش بگو، چه فرقی داره اینها؟ و این لا، یعنی اگر قرار نمیدهی اینها را ضدین، فما الفرق، فرق بین اینها چیه؟ قلتون الفرق ان الوصفین المتضادین فی نحو الاسود والابیض جزء مفهومیهما. یک کلمه از خارج عرض میکنم به شرط یادداشت کنی، اصلاح ندف ما یادش بخیر، یا در حاشیه کتاب یا در حاشیه دل. اگر یادت باشد در باب ضمائر سیوطی و ما لذی غیبت نو حضوری که انت بعد وهوه سمه بزنیر، بعد اونجا ملا جلال اشکالی نقل میکنه که این تعریف ضمائر اسم اشاره رو میگیره، اسم ظاهر که زید است میگیره. چرا؟ چون زید در تهرانه، الان بهش میگن زید، پس لغیبتن شد، زید غائبه میگن زید. اسم اشاره هم تا آقا حاضر مجلس نباشد نمیگیم حاضا، پس اینم لذی حضورن شد. پس اسم غائب، اسم ظاهر که زیده و اسم اشاره که حاضایه در تعریف داخله. میگه هرچه برای غائب بود زمیره، هرچه برای حاضر بود زمیره است. این اشکاله میکنه. بعد اگر یادت باشد جواب میده، جواب میده، میگه اما اسم ظاهر واضح که وضع کرده لیسیده وضع کرده، و تو این طفل اسمش زید، دیگه قید نکرده که غائب باشد یا حاضر باشد، و تو این بچه اسمش زید. و ها کذا اسم اشاره حاضا، حاضا را واضح وضع کرده لمشارون الیه مذکر، اون وقت مشارون الیه بودن لازمش این است که حاضر باشه، لازم منه حضورو، تعبیر همسه داره، لازم منه حضورو، به این جواب اشکال دفع میکند. اینجا این همو رو میخواد بگد جناب تفتازانی، میگد آقا جون در مسئله اسود و ابیض این سواد و بیاض جزء معنای اسود است. اسود رو وقتی تعریف میکنین الاسود و جسم عرض علیه السواد، ابیض را که تعریف میکنیم الابیض جسم عرض علیه البیاض، مسئله اسود و ابیض که گفتیم زدینن، چون این زدین جزء معنای اسوده، جزء معنای ابیضه. اما سما و عرض معنایش اون جرم مخصوص، قید ارتفاع دخالتی نداره، لیکن لازمش این است که باید بلند باشه، مثل اسم اشاره که لازمش این است که باید حاضر باشه. قید ارتفاع در معنای سما گرفته نشده، سما این اون جرم مخصوص، لازمش این شده که او بالا باشه، مثل اسم اشاره معناش مشارون الیه مذکر، لازمه اشاره این شده است که باید اینجا حاضر باشه. ها کذا عرض، عرض جسم مخصوص، یعنی جسم مخصوص، لازمش این شده است که باید پایین باشد. پس ارتفاع و انحطاط در سماع و عرض لازمه مسمایه، نه جزء موضوع له مسما. ها کذا در اولیت و ثانویت،